بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال بینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسیر مع بعض اصحابه فی بعض طرق المدینه اذ ثنا رجله عن دابته ثم خر ساجدا فاطال فی سجوده ثم رفع رأسه فعاد ثم رکع. فقال له اصحابه یا رسول الله رأیناک ثنیت رجلک عن دابتک ثم سجدت فأتلت السجود. فقال ان جبرئیل آتانی فأقرأنی السلام من ربی و بشرنی انه لن یخزینی فی امتی فلم یکن لی مال فأتصدق به ولا مملوک فأتقه فأحببت ان اشکر ربی عز و جل. حدیث رو بردم از مجلس 76 عمالی شیخ صدوق. اتفاقا این حدیث به موضوعی که پیش از شروع کلاس داشتم میگفتم خیلی خیلی مربوط میشه و از جهات مختلفی حدیث قابل توجهیه. یه کمی با حوصله با من بیاید جلو، بازم از او احادیث تصویریه مثل هفته قبل، یعنی اینه یه صحنه ای از فیلم میمونه، اما این قسمت تصویری بودنش واقعا دیگه قسمت بی اهمیتشه. خیلی حدیث جالبیه. امام ابو بصیر، خب راوی تا اینجاش خیلی خیلی معتبر، ابو بصیر از معتبرترین راویان شیعه است، از امام صادق نقل میکنه، میفرماید که یه وقتی پیامبر خدا در یه مسیری داشت با اصحابش عبور میکرد، با یارانش. حالا اینجا ببینید صحنه فیلمو. در یکی از راه‌های مدینه داشت عبور میکرد، ناگهان پیامبر از اسب پیاده شد، پا از رکاب خالی کرد، از اسبش اومد پایین و به سجده افتاد، رفت به سجده. فاطال فی سجودهی، خیلی هم سجدهشو طول داد، خیلی طول داد. بعد بلند شد و برگشت به طرف اسبش و سوار شد. اصحاب پیامبر گفتن یا رسول الله شد؟ چه خبر شد؟ یهو از اسب اومدید پایین، به سجده افتادید و بعدم سوار شدید، خیلی هم سجده طولانی فرمودید. پیامبر فرمود ان جبرئیل آتانی، جبرئیل اومد پیشم، جبرئیل اومد پیشم، همینجوری که سوار اسبم جبرئیل اومد پیش من. فاقرنی از سلام من ربی، از جانب رب من به من یک سلام میرسوند. گفت خدا به سلام میرسونه، یه پیغام میآورده بود. پیغام چی بود؟ من خوندم البته دیگه، شما هم فهمیدید چی بود پیغام، ولی حالا اگه کسی نفهمیده و همینجوری داشته گوش نمیداده، حدس بزنید به نظرتون چه پیغامی رو خدا به پیامبر داده که پیامبر اینجوری به سجده افتاده؟ حالا چرا به سجده افتاده؟ چرا کار دیگه ای نکرده؟ حدستون چیه؟ به نظرتون چی گفته جبرئیل که اینقدر مهم بوده؟ سعی گفته یا رسول الله اسجد لله، این که نمازش رو میخون سجدش هم میکرد. به نظرتون چی گفته باشه جبرئیل خوبه؟ اونم از جانب خدا سلام رسونده باشه و پیغامی آورده باشه. کسی حدسی داره؟ بگید یه حدسی بزنید. یه چیز خیلی مهم برای پیامبر چی بوده احتمالا؟ یه نفر اقلا یه حدسی بزنید، من دلم نسوزه. نه خبری چیشونو؟ مدینه است اینجا، حضرت زهرا به دنیا اومدن، حضرت زهرا در مکه به دنیا اومدن، حضرت زهرا که در مکه به دنیا اومدن هجرت کردن، امیرالمومنین مأمور شد که خانواده پیامبر رو بعد از هجرت پیامبر بیاره به مدینه. اینا رو که دیگه شنیدید که دیگه نه این نیست. حدس خیلی بی ربطی بود، یه حدس با ربط بزنید. نه شفاعت نیست. نه خیر. خب خوب شد دیگه حدساتون عالی بود. فرمود که نه واقعا دیگه آخه جالبیش در همین جاست. ببینید چی بوده ماجرا. میگه خدا به تو سلام رسوند و به تو، یعنی رب به من سلام رسوند، از طرف جبرئیل، از طرف رب به من سلام رسوند و بشرنی، به من مژده داد که انه لن یخزینی فی امتی، خدا من رو در میان امتم دوچار خزی نمی کنه. خزی یعنی چی؟ اجمالا در کتاب لغت خزی یعنی خاری. اینو داشته باشید. بعد پیامبر ادامه داد، من برمیگردم. فرمود که مالی نداشتم که به شکرانش تصدق بدم، بره‌ای نداشتم که به شکرانه این خبر خوب آزاد کنم، و دوست داشتم که ربم رو به خاطر این خبر خوب شکر به جا بیارم. بنابراین بی معطلی از اسب پیاده شدم و سجده شکر به جا. اینجا خیلی حرفا میشه زد. چرا برای شکر، یعنی برای تشکر، شکرت ها؟ چرا برای شکر گفتن سجده کنید؟ به این سوال فکر کنید. یعنی گفتن بهتره که شکر خیلی جدی که میخواید به جا بیارید سجده کنید، به سجده بیفتید، به این سوال فکر کنید. میشد جور دیگه هم بگن دستتون رو با آسمان بلند کنید بگید الهی شکر، اشکالی هم نداره این کار هم. اما چه سریه در این که گفتن برای شکر سجده کنید؟ این یک سوال، یه مطلب، به این فکر کنید. دو، پیامبر چه درسی میخواست به ما بده و اصولا در سجده شکر چه درسی وجود داره؟ شما توجه کنید، دو تا سجده هست که باید آنلاین انجام بشه، یعنی به یکیش که باید آنلاین انجام بشه، اون یکی هم تأکید شده که آنلاین انجام، یعنی به قول اهل فن مهندسی کامپیوتری بلادرنگ، سیستم باید بلادرنگ باشه، همون موقع برخط باید باشه. یکی سجده واجب قرآنه، یکی سجده شکره. در سجده واجب قرآن که باید به سجده بیفتید، هیچ، یعنی شما اگر آیه سجده واجب قرآن رو بخوانید، البته خواندن معنی داره اونجا، یعنی با صدای بلند این آیه رو بخونید گوشتون بشنوه، تو دلتون خوندن نه، اون واجب نیست، هرچند مستحبه اونجا هم، ولی آیه رو بخونید، آیه که اون 4 تا آیه سجده واجب رو بخونید باید فوراً به سجده بیفتید، بحث نداره، واجب است فوراً. اگر نمیتونید باید هر جوری میتونید سجده کنید، این حکم شرعیه که گفتن علمای ما. سجده واجب هم به نظرم تا جایی که من یادمه نه وضو میخواد نه رو به قبله بودن میخواد، همه اینا مستحباتشه، همه اینا مستحباتشه. چرا در سجده واجب گفتن این کارو بکن فوراً و بلادرنگ؟ برای اینکه آیات سجده واجب همشون در یه نکته با هم شریکن، خدا داره به بندگانش که ما باشیم مشخصا میگه سجده کنید برای من، و شما باید یاد بگیرید و ما باید یاد بگیریم، یاد بگیریم، دوست داری بگو به من یک عمل سمبولیک، یاد بگیریم که وقتی خدا یه چیزی میگه هیچ ملاحظه‌ای وجود نداره، ملاحظه‌ای هم اگر وجود داره رو فقط باید در چارچوب دستور خدا ملاحظه کنید. الان وسط خیابون آیه رو من خوندم برای خودم، مثلا نمیتونم که سجده کنم. خیلی خوب، خدا اونجا گفته که همین کارو بکن، این ملاحظه رو بهت اجازه داده که دستتو بذار رو پیشونید، مثلا اگر واقعا نمیتونی دست رو پیشونید سجده کن. ذکرم نداره سجده واجب، همش مستحبه، ذکرم مستحبه توش، خود عمل سجده فقط واجبه. ولی اگر میتونی سجده کن، چون خدا میگه سجده کن. چه ملاحظه ای دیگه وجود داره وقتی خدا میگه سجده کن؟ سجده کن. از بندگی خدا خجالت میکشی؟ موضوعی مهمتر از دستور خدا تو زندگیت وجود داره؟ ملاحظه‌ای مهمتر از دستور خدا تو زندگیت وجود داره؟ از باب تمرینم که شده به صورت سمبولیک این کارو انجام بده که وقتی خدا در قرآن که سخن مستقیم خودشه به تو میگه سجده کن، هیچ چیزی دیگه مهمتر از این در زندگیت وجود نداره، سجده کن. هر کی فکر میکنه چیزی مهمتر از این وجود داره نفهمیده، هیچ نفهمیده از دینداری و از زندگی و از خودش و از رب و از قرآن و از خیلی چیزایی دیگه. سجده دومی که تأکید شده بلا درنگ به جا بیارید سجده چیه؟ سجده شکره. خیلی از یه چیزی که از یه نعمت الهی خیلی خوشحال شدید، میخواد شکر خدا رو به جا بیارید، خیلی خوشحال شدید، انقدر زیاد خوشحال شدید که میخواد بهترین شکر خدا رو به جا بیارید. صدقه هم نمیتونید بدید، برده‌ای هم ندارید آزاد کنید، به سجده بیفت. چرا رابطه عاطفی تو با خدا کم ارزش میدونی؟ به سجده بیفت. مگه نمیخوای شکرش رو به جا بیاری؟ چه ملاحظه‌ای وجود داره؟ از کی خجالت میکشی؟ حالا اینقدر موضوع برات مهم نبوده، اینقدر خوشحال نشده، خیلی خوب، سجده شکرم که واجب نیست. اصولا هیچ وقت واجب نیست. ولی مگه نمیگی خیلی خوشحال شدی؟ نه، مگه یه چیزی تو دلت قنج نمیزنه؟ میخوای بهترین تشکر رو از خدا بکنی؟ بهترین تشکر اینه، ملاحظه هیچ کس رو نکن، هیچ چیز از خدا مهمتر نیست، برو به خاک بیوف براش. حالا دیگه معنی سجده هم خودتون بعدم ببینید که سجده یعنی چه. من تو مقاله 19 سوره شعرا، اونجایی که جادوگران فرعون بعد از دیدن معجزه موسی و هارون به سجده افتادن، راجع به سجده یه حرفایی زدم، برید اونجا بخونید. اونا به سجده افتادن دیگه. خب اینم نکته دوم، چرا ما سجده شکر رو باید اینجوری به جا بیاریم؟ اصلا چرا باید سجده کنیم و چرا باید بلا درنگ باشه، برخط باید باشه، آفلاین نباید باشه، آنلاین باید باشه؟ همین الان این ارتباط برقرار شده، دلت میخواد الان از خدا تشکر کنی، همین الان این کارو بکن. به ملاحظه چی آفلاینش میکنی؟ وقتی ارتباط مستقیم برقراره، چرا ارتباطو مرده میکنی وقتی ارتباط زنده برقراره؟ میفهمی چی میخوام بگم؟ این چراها همه فلسفه زندگی و سبک زندگی ماست، بهش فکر کنید. اما مسئله سوم که اینا همه رو من فقط اشاره کردم، شما شاهدید واردش نشدم، فقط اشاره کردم، اونی که حالا میخوام واردش بشم اینه، این چه نعمتی بود که، این چه خبر خوبی بود که جبرئیل به پیامبر داد که اینقدر برای پیامبر مهم بود؟ این چه خبر خوب بود؟ اولا بگم روایات دیگری هم داریم که به ما نشون میده که این موضوع برای پیغمبر خیلی جدی بوده، این مسئله خزی در میان مردم، در میان امتش خیلی جدی بود. خیلی داریم روایات متعددی برای پیامبر خیلی این مسئله موضوعیت داشته. حالا برمیگردم که از اینجا چه نتیجه میتونیم بگیریم، ولی فقط یک نمونه بگم. یک جای دیگه جبرئیل خدمت پیامبر میرسه و میگه ای فلانی، بدان که من پیامبران فراوانی رو دیدم و من فرشته وحیم و به همشون من واسطه وحی بودم، اما هیچ پیغمبری رو مثل تو دوست نداشتم. تا اینجاش که دلیل فلسفی هم پشتشه و خواهم کمالات وجودی و اینا، من کاری ندارم به ایناش، اینا خودش البته خودش یک بحث ممتعیه، انشاءالله مصیبت نامه رو که بخونیم دوباره مبانی فلسفی و عرفانی رو بهش میپردازیم. ولی فرمود جبرئیل که فلانی ای پیامبر، خب من نام ایشون رو میگم که روایت رو درست گفته باشن، شما هم صلوات رو با از عمق دلتون برای ایشون بفرستید. گفت ای محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بدان که من پیامبران فراوانی رو دیدم و بهشون وحی واسطه وحی شدم، اما هیچ کس رو به اندازه تو دوست نداشتم. حالا برات یک عیدی آوردم، یک هدیه آوردم، یک چیزی آوردم که خیلی با ارزشه، به هیچ کسی رو ندادم. یه دعا برات آوردم، این دعا رو زیاد بخون. بعد دعا اینه، در مفاتیح همین دعا هست، دعا اینه: اللهم انك ترى ولا ترى وانت بالمنظر الاعلى وان اليك المنتهى والرجعة وان لك الممات والمحيا وان لك الاخره والاولى. معانیش واضحه دیگه. خدایا بگو، دعا به پیامبر یاد بده، اینجوری دعا کن، بگو خدایا توی آن کسی که مرا میبینی و تو دیده نمیشوی. اللهم انك ترى ولا ترى، توی آن کسی که میبینی و دیده نمیشوی. و انت بالمنظر الاعلى، و تویی که در اون جایگاه نگاه کردن برتر هستی. منظر یعنی محل نظر، اعلا هم یعنی اعلا. و انت بالمنظر الاعلى و ان الیک المنتهى والرجعا، و به سوی توست انتها و بازگشت همه کس و همه چیز. و ان لک الممات و المحیا، برای توست حیات و زندگی. و ان لک الاخره و الاولا، برای توست آخرت و دنیا. همون فلسفه زندگی دینی، همون سوره طه که ما داریم میگیم، اتفاقا سبک این آیات هم به سوره طه خیلی شبیهه. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینو توجه کنید، دو تا سوره داریم که خیلی با پیامبر داره خصوصی و صمیمی حرف میزنه، یکی همین سوره طهاست، یکی سوره و النجم اذا هوا. اینا همه شدن شبیه همه وزن آیات. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. و همینجوری ادامه میده تا آخر. علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى و الى آخر. سوره طه هم همینجور، این دعا هم در سبک همین آیاته، وزن و سیاق کلماتش. خب همه این کلماتو گفتی، این آخرین جمله دعاست: و رب اعوذ بك ان اذل او اخزا. و ای رب، به تو پناه میبرم از این که ذلیل شوم یا خار شوم. جبرئیل هم این دعا رو به پیغمبر یاد میده. معلوم میشه این مسئله خیلی برای پیغمبر موضوعیت داشته. حالا برگردیم روی اصل موضوع. آیا واقعا میشه تصور کرد که یک پیغمبری در میان امت خودش خار بشه؟ بگید ببینم میشه یا نمیشه، بگید. میشه. شاهدش چی؟ نه، حالا یه شاهد، این که خودم گفتم، یه شاهد شما بگید. چی چی؟ حضرت هارون. نکته درست در همین جاست. موسی هیچ وقت در بین امت خودش خار نشد. اینو من قبلا تو درسای سوره طه توضیح دادم. موسی همیشه یک منزلت مخصوصی داشت، واسه همینم تونست فتنه سامری رو سرکوب کنه. اینو توضیح دادم، قرآن هم تاکید میکنه. اما هارون که پیغمبر دیگه‌ای بود، درست مثل موسی، هارون این جایگاهی که موسی داشت رو نداشت. این نکته همین. پیامبر نگران بود که نکنه من مثل هارون بشم در میان مردم، نکنه من مثل هارون بشم. یا اگر بخوایم وسیع‌تر ببینیم قضیه رو، نکنه من مثل پیغمبرانی بشم که اذا جاء النصر الله و الفتح براشون رخ نمیده. یعنی اون پیروزی آشکار رو در زندگی دنیا به دست نمیارن. شما گفتید دیگه، مثل حتی عیسی، موسی نه، مثل عیسی، مثل لوط، مثل صالح، یا حتی مثل ابراهیم علیه السلام جمیعا. پیامبر نگرانی رو داشت. اونا هم بالاخره شکست خوردن. نه، منظور اینه که بالاخره حرفشو گوش ندن. دقت میکنید؟ بالاخره اون پیروزی آشکار رو به دست نیارن، مگر حالا به قول شما عذاب نازل بشه براشون، آخرش هم کسی اون عزت رو میان مردم به دست نیارن. حرف اینه، بین مردم عزیز نشن. حضرت لوط درسته که عذاب آمد، ولی هیچ وقت عزت میان مردم به دست نیورد. اینکه عزیز بشه مردم، حرفش رو دیگه همه گوش بدن. هارون هم این عزت رو به دست نیورد، ولی موسی این عزت رو داشت. و من اینو توی درس سوره طه توضیح دادم. موسی از یک، حالا دوست دارید بگید از یک کاریزمایی برخوردار بود یا هر چیزی شبیه این حرفا. اصلا موسی از بچگی اینجوری بود. اینو قرآن در سوره طه هم به موسی گفت، گفت ما اصلا یه کاری کردیم، تو رو یه جوری آفریدیم و ساختیم که هر کی تو رو میدید محبت تو در دلش مینشست. و این محبت در دل نشستن به فکر و اندیشه و عقلانیت مردم هم ربطی نداشت. تو جذبه ای داشتی، یه حالتی داشتی، حتی فرعون تو رو دید خوشش اومد از تو، تا جایی که قبول کرد حرف زنش رو که اینو به بچگی برداریم. به همین اشتباهش رو زمین زد. و القیت علیک محبتا منی، من یه کاری کردم هر کی تو رو میدید موسی از بچگی خوشش اومد از تو. تو بزرگی هم همین جور بوده موسی، اما هارون اینطور نبود، خیلی دیگه از پیغمبرها اینطور نبودن. و پیامبر نگران بود که من وضعیتم در میان مردم مثل موسی خواهد بود یا مثل هارون. و اینجا جبرئیل بهش بشارت میده که تو مثل موسی خواهی بود، تو عزیز خواهی بود. هرچند اون کسی که عین توه، جان توه، نفس توه، او مثل هارون خواهد شد. واسه همینم پیامبر به امیرالمومنین گفت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی من بعدی، یا ان الله لا نبی بعدی. خوب دقت میکنید قصه این. حالا من اینجا یه نکته رو خیلی خلاصه ازش بگذرم، یه نکته رو یه ذره روش بیستم. نکته که خلاصه ازش میگذرم این نکته است که حالا به این موضوع فکر کنیم که چه می شود که یک پیغمبری در میان، حالا اونایی که بهش اعتقاد پیدا نمی کنن بذاریم کنار، چه می شود که یک پیغمبری در میان اونهایی که بهش اعتقاد پیدا می کنند می تونه در معرض خطر این خطر قرار بگیره که عزیز نباشه؟ این یه نکته. اینو چرا واردش نمیشم؟ چون در سوره طه اصلا همینو ما جواب دادیم. این بحث سوره طه بود. اما نکته مهمتر، این دیگه چیزی که میخوام بیشتر روش بایستم و مهمترین بحثی که در اینجا وجود داره، نکته مهمتر، ببینید بچه ها، پیامبر میشه گفت هیچ وقت در زندگیش نگران پول و ثروت نبود، هیچ وقت حتی نگران گرسنگی نبود، هیچ وقت نگران خیلی چیزایی که ما نگرانشیم نبود، ولی نگران آبروش میان مردم بود. معنی حرف اینه که این آبرو در میان مردم خیلی فاکتور، نمیدونم مؤلفه دوست دارید بگید، عنصر دوست دارید بگید، فاکتور دوست دارید بگید، پارامتر دوست دارید بگید، چی دوست دارید بگید، خیلی مسئله مهمیه. بحث طول ندیم، روایت داریم آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره حب جاهه. یعنی حب حیات بیرون میره، حب جاه بیرون نمیره. یعنی آدم ها گاهی از جانشون حاضرن بگذرن، از آبروشون حاضر نیستن بگذرن. این از اون لغزشگاه های بسیار مهمه. وقتی پیامبر اینقدر نگران مسئله است، مطمئن باشید همه ما گرفتاریم، با این تفاوت که پیامبر پیامبر معصومه و پیامبر اکرمه که در این نگرانیش ذره غیر خدا وجود نداره. اما ما چی؟ ما اسیر وسوسه شما نه خودمو میگم اسیر وسوسه های شیطانیم، اسیر دسیسه های شیطانیم، اسیر وسوسه در زدن. خب باز کنه اسیر دسیسه های شیطانیم، اسیر وسوسه های نفس خودمونیم. ما چی؟ حب جاه یکی از خطرناکترین لغزشگاه های زندگی همه ماست. بچه مشکلی هست آقای دکتر؟ مشکلی هست؟ حب جاه یکی از خطرناکترین لغزشگاه های زندگی همه ماست. اینو خوب بهش توجه کنید. آبرو. بذارید صمیمانه بگم. واقعا بذارید صمیمانه بگم. برای سیاستمدارانمون اگر دعا میکنیم، از این زاویه بهشون دعا کنید. این حب جاه خیلی دام خطرناکی. براتون این خاطره رو گفتم. یه وقتی شبی بود، خیلی دیر وقت بود، 12 بود دقیقا، داشتم اخبار گوش می‌دادم، یهو یک جمله ای رو رادیو از قول آقای احمدی نژاد نقل کرد. شاید باورتون نشه، زدم کنار شروع کردم به خندیدن تو ماشین، تنها هم بودم، این نتونستم ادامه بدم به مسیر. دستیو کشیدم بالا که راحت بخندم. ولی حالا صمیمانه عرض میکنم، میبینم انگار این بدبختی گریبان همه رئیس جمهورهای ما رو قراره بگیره. شما رو به خدا سخنرانی آقای روحانی رو در همین سفر زاهدان سیستان و بلوچستان برید یه بار به دقت گوش بدید. من